الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این عبارت که میخونم پیدا بکنید: الدلالت و تابعتون للاراده. پیدا کردید؟ گوشش یه آدرس بنویسید. حالا ما دیگه اولش هم نگاه نکرد. این آدرس خیلی عتیق است: مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 126. جلد 2، صفحه 126. اولش متاسفانه وقت نکردم نگاه کنم. خب برید پایین تر. خب فکر کردم اینا رو خوندیم، اشکال نداره، حالا بنویسید. گوشه ولحق، فکر کردم اینو خوندیم. ولحق و ان الدلالته، پیدا کردید؟ من فکر کردم اینو خوندیم. بنویسید گنجینه خرد، نه رهبر خردا. گنجینه خرد آقای حادری نوشتن، توی منطقشون وارده. گوشه ولحق بنویسید گنجینه خرد، فارسی است. دو جلده ایشون تو منطق خوب کار کرده، یعنی بنا شده 7 جلده، ولی 5 جلده ایشون هنوز چاپ نشد. بله، کتاب منطقیه، فعلا منطق فارسی. تا الان بهترین منطق فارسی این کتاب، بسیار عمیق نوشته ایشون. گفتن حالا توی منطقشون رو قبول دارن، توی فقه اصول اصلا ابدا. بله؟ حالا چی؟ نه، کتاب مستقله. خیر، 7 جلد، 2 جلد چاپ شد. گوشه ولحق رو بنویسید گنجینه خرد، جلد 2، صفحه 160. بله. خب و اما بحث من قبل از این که بحث امروز رو شروع کنم، چون امروز خیلی حرفی نداریم برای گفتن، که 3-4 دقیقه درس دیروز رو تکرار کنم. دیروز مرحوم مظفر فرمود دلالت لفظ بر دو نوعه، دلالت کردن لفظ بر دو نوعه، یک دلالت تصوریه، دو دلالت تصدیقیه. خیلی راحت. دلالت تصوریه اینه که لفظ سبب خطور معنی توی ذهن شنونده بشه مطلقا، اهمیتی که متکلم معنی این لفظ را قصد کرده باشه یا قصد. مثال، یه شخصی اینجا خوابیده، توی خواب عادت داره بلند بلند حرف میزنه، یه الفاظی از دهنش میاد بیرون. این الفاظ که از ذهنش میاد بیرون، این الفاظ سبب خطور معنی به ذهن ما میشه. یعنی هی لفظ که از ذهنش میاد بیرون، ذهن ما منتقل میشه به معنی، با اینکه این آقایی که خوابیده این معانی را قصد نکرده، چون قصد کردن فرع بل التفات و توجه، و این شخص نائم التفات و توجه نداره. مثال دوم، الان من خواب نیستم، جدی هم هستم، با شما دارم حرف میزنم. این الفاظ که از دهن من میاد بیرون، هر کدوم از این الفاظ سبب میشه که معنیش خطور بکنه به ذهن شما. یعنی شما لفظ که از دهن من میشنوید، ذهن شما از این الفاظ منتقل میشه به معنیش. همین که لفظ سبب خطور معنی، سبب انتقال معنی به ذهن شنونده میشه، میگم دلالت تصوریه. دوتا مثال زدم. مثال اول برای اونجایی که متکلم معنی لفظ را قصد نکرده، مثال دوم برای اونجایی که متکلم معنی لفظ را قصد کرده. دیروز عرض کردیم که دلالت تصوریه 3 شرط داره. اگر این 3 شرط بود، برای لفظ دلالت تصوریه پیدا میشه. 1، لفظ برای معنی وضع شده باشه. 2، شنونده علم به وضع داشته باشه. 3، شنونده لفظ را بشنوه. یعنی خیلی ساده است. 2، دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه اینه که کلام، خیلی مهمه، کلام دلالت میکنه بر اینکه معنی و محتواش مراد و مقصود متکلمه. کلامی که صادر میشه، خود همین کلام دلالت میکنه بر این که معنی و محتوای اون مراد و مقصود متکلم، به طوری که شما میتونید معنی و محتوای این کلام رو برگردن متکلم بذارید. یعنی بگی که آقای متکلم، تو معنی این کلام رو اراده کردی. پس دلالت تصدیقی 4 تا شرط داره. اگر این 4 تا شرط بود، برای کلام اینجور دلالتی قطعا پیدا میشه. اگر این 4 تا شرط بود، کلام دلالت میکنه بر اینکه متکلم معنیشو اراده کرده. خود همین کلام دلالت میکنه ها، کلام دلالت میکنه بر اینکه متکلم معنیشو اراده کرده. شرط اول اینه که شمای شنونده باید احراز بکنی، کشف بکنی که متکلم در مقام بیان مراد و مقصود خود هست. اینو شما با شمای شنونده باید به دست بیاری، باید برات معلوم بشه، باید برات معلوم بشه که این آقای متکلم در مقام بیان مراد و مقصود خود هست. حالا از کجا شما باید به دست بیاری؟ یا با یقین به دست میاری یا با اصل. یک نکته. نکته دوم، در مقابل این شرطه چیه؟ در مقابل این شرطه اینه که متکلم در مقام اهمال باشه یا اجمال. اهمال و اجمال، توی اهمال و اجمال، توی هر دو کلام مبهمه، ولی توی اجمال قصد متکلمم ابهام گویی هست، ولی توی اهمال قصد متکلم اجمالگویی و ابهامگویی. مثال برای اجمال، خداوند در قرآن میفرماید الف لام میم. خب الان این الف لام میم خداوند در مقام اجماله، اینا رو سعی کنید یاد بگیرید. خداوند در مقام اجماله، خداوند در مقام اجماله، لذا شما نمیتونید، این کلام براتون دلالت نداره بر اینکه معنی این کلام مراد خداوند است. میدونی چرا دلالت نداره؟ چون اصلا شما معنی نمیفهمی که بگی این کلام دلالت داره بر این که خداوند معنی این کلام را اراده کرده. اما اهمال مثل این که یه دکتر شما رو توی خیابون میبینه، میگه انکه محتاجون الی شرب دوا، تو احتیاج داره که دارو بخوری. الان این کلام مبهمه. چرا مبهمه؟ چه دارویی نگفته، چه مقدار نگفته، چه زمانی نگفته. این کلام مبهمه، ولی اون آقای دکتر در قصدش هم ابهام گویی نیست. لذا شما اگر از آقای دکتر بپرسی که آقا چه دارویی، میگی ببینیم برای توضیح بده. پس اگر متکلم در مقام اهمال، اینا رو بفهمید، اگر متکلم در مقام اهمال یا اجمال بود، نمیتونی بگی که کلام این متکلم دلالت داره بر این که متکلم معنی این کلام را اراده کرد. الان فرای مثال اینکه محتاجون الی شرب دوا، الان این آقای دکتر در مقام اهماله. چرا؟ چون نگفته چه دارویی، چه مقدار، چه زمانی. در مقام اهماله. آیا شما میتونی بگی که این آقای دکتر معنی این کلام را اراده کرده؟ نمیتونی بگی. چرا؟ به خاطر اینکه تمسک به اطلاق کلامش نمیتونی بکنی. به خاطر یکی تمسک به اطلاق کلامش میکنی، برو بکن. برو تمسک به اطلاق کلامش بکن. یعنی برو هر داروی دیدی بخور، هر زمانی خاصی بخور، هر چرچ مقدار خاصی بخور. یه همی که شما نمیتونی محتوای این، چون این رفقا کلمه شرب و دوا اطلاق داره، متوجه هستی؟ اینا رو خوندید. شما نمیتونید این شرب و اینا رو بفهمید، شما نمیتونی این شرب و دوای مطلق را برگردن این دکتر بذاری. شما نمیتونی بری یه عالم قرص بخوری، فرد شکایت دکتر بکنی، بگی که این دکتر مراد مقصود شرب دوای مطلق بوده. میگه با من اجمالا بهت گفتم. متوجه هستید؟ اجمال لغوی ها. این شرط اول. پس شرط اول
بلاغت ما این کلام مطلق خونیم با این کلام مقصود، این
همون اجمال هم نه. اونجا تو باب هفتم بلاغت مبحث ایجاز اطناب و مساوات منظورتون هست؟ نه، این غیر از اون.
کلام
خبر از سری مبتدای معذوف 15 تا ترکیب داره. شما تو مجموع البیان نگاه بکنید. مبتدای معذوف حاضی الف لام میم.
مثال دکتر، خب چیزی که منتنی و ترکیبی سر که ما مریضیم.
اصلا
همین خب یک کلامی که
دلالت
دکتر
فهمید؟ نه نه نه، دلالت تصدیقیه، کلام دلالت میکنه بر اینکه معنیش نه هر چیزی. این شرط اول. پس شرط اول خیلی مهمه. شما اینم که اضافه کنی منظور قطعا همینه ها، ولیکن اشکالشون ربطی به این نداره. باز چرا؟ چون ایشون داره غیر محتوا رو میاره، باید در تمام مراد و مقصود خودش از این جمله باشد، نه اینکه یه چیزی کل حجر فی جنب الانسان مرادش باشد، او به درد نمیخوره. این شرط اول. پس شرط اول اینه که باید شما احراز بکنید که متکلم در مقام بیان مراد و مقصود خود هست، در مقابل این شرط اینه که متکلم در مقام اهمال یا اجمال باشد. این شرط اول. به صورت فنی میگن فرق بین اهمال و اجمال اینه که توی اهمال نمیخواد بگه، توی اجمال میخواد نگه. نمیخواد بگه، میخواد نگه. فرقش این شرط اول. شرط دوم، شما باید احراز بکنید، کشف بکنید که آقای متکلم جدی داره حرف میزنه. چون اگر متکلم شوخی داره حرف میزنه، شما نمیتونید بگی این آقای متکلم معنی کلامشو اراده کرده. حالا اگر من به شوخی به شما دارم میگم فردا بافور بیاری سر کلاس، یعنی شما میگی من معنی کلام را اراده کردم فردا بافور میاری سر کلاس؟ نه. شرط سوم که خیلی مهمه، دقت بکنید، اینا چیزی نیست بچه ها، اینا چیزی نیست. الان کل درسی دیروز من براتون گفتم، به نظر میرسه امروز یکم راحت تر هستید دیگه، اگه هفته یک جلسه دوره براتون میگن دیگه خیلی راحت ترید، از پاچهاتون اصول میریزه. متوجه هست؟
میشه
کسی شوخی میکنه
ولی اون
شرط
اول
تحقق پیدا میکنه نسبت به یه چیزی که مراد و مقصودش نیست. شرط
در فرد احمال اجمال میتونی بگیم که احمال مرادش مجستر از احمال
توی احمال این فرق گفته نشده. این فرقی که من دارم میگم مشهور میگند، یعنی غیر از این گفته نشده. شما یه چیز دیگه میتونید بگید، میتونید بگید که اجمال ما فوق اهماله، این اشکالی نداره چون در هر دو کلام مبهمه، ولی توی اجمال قصد ابهام گویی هم هست ولی توی اهمال نیست. شرط سوم اینه که شما باید احراز بکنید، کشف بکنید که آقای متکلم معنی کلامشو اراده کرده. اینجا بود که دیروز یه اشکال پیدا شد. اگر شما کشف کردید که من متکلم معنی کلاممو اراده کردم، خب معنی دلالت تصدیقیم همین بود دیگه. دلالت تصدیقی مگه چی بود؟ دلالت تصدیقی این بود که کلام دلالت بکنه بر این که من متکلم معنی کلام را اراده کرده. از این طرف شما میگه شرط سوم اینه که شما کشف بکنید که آقای متکلم معنی کلامشو اراده کرد. من اجمالا میگم و رد میشم. رفقا نگاه کنید، این شرط مال مقام ثبوته. منظور از مقام ثبوت یعنی واقع، با قطع نظر از کلام. ولی دلالت تصدیقی مربوط به مقام اثباته. اثبات یعنی مربوط به دلالت لفظه. متوجه هستید؟ او شرط مال مقام ثبوت و واقعه، چه لفظی در کار باشد چه لفظی در کار نباشد. ولی دلالت تصدیقی یه شرط چیه؟ لفظه. به اصطلاح میگن مقام چی؟ اثبات. شرط چهارم دیگه موقعی که تکرار میکنه سوال نه. شرط چهارم اینه که شما باید احراز بکنید، کشف بکنید که متکلم بر خلاف موضوع اون له کلامش قرینه نیاره. چرا؟ چون اگر متکلم بر خلاف موضوع اون له کلامش قرینه بیاره، اینجا دلالت تصدیقی پیدا میشه، ولی بر طبق قرینه نه بر طبق معنای کلام. ببینید آب خوردن بود. حالا شما فرده که نه شنبه میتونید درس کفایی من، اگر جاتون البته نمیشه، اگر این نیم ساعت قبل از کلاس بید جاتون بشه بید، همین چیزی که الان براتون گفتم ها، این درس روز شنبه کفایه. پس سعی کن اینا رو خوب بخونی. نه گسترده نیست، اینی که گفتم گسترده تره. شما بیاید اونجا ببینید اینی که من براتون گفتم گسترده تره یا اونی که من تو کفایه میگم. ساعت 8 و 9 البته بعد ساعت 7 بیه چون جاد نمیشه تمام. و اما درس امروز دیگه نمیرش درس امروز. خب جزوه درس امروز موفق نشدم بنویسم یا خورده یادداشت بکنم. ببینید هیچی نیست، مهم اینه که هر چی که از دهن من میاد بیرون شما متوجه بشید، متوجه هستید. و اما بحث امروز بحث بسیار ساده، من رو مزخرم ساده رد شده و غلط، ساده و غلط. حالا بحث امروز چیه؟ بحث امروز شما نگاه کنید من چجوری وارد بحث میشم چجوری خارج میشم، این مهمتر از اصل بحثه. نحوه دخول و خروج از اصل بحث چیه؟ مهمتره. حالا بحث ما چیه؟ درباره دلالت وضعیه دو نظریه، درباره دلالت وضعیه دو نظریه. دیروز بهتون گفتم هر کسی نشسته هی سعی کنه بیشتر من از من استفاده ببره، متوجه هستی؟ ولی مقبول میشه. درباره دلالت وضعیه تو پرانتز، دلالت وضعیه یعنی این، یعنی دلالت ناشی از وضع لفظ. اینو حفظ بشید بگید من بنویسم. آفرین آفرین، عجب جلسه خوبی. دلالت ناشی از وضع لفظ، پرانتز بفهم این یعنی چی. همین واضح لفظ رو وضع کرده، واضح لفظ رو وضع کرده. خب واضح لفظ رو وضع کرده که این لفظ دلالت بکنه دیگه، به این دلالت میگن دلالت ناشی از وضع لفظ. بخیر ببینید این دلالت چه نوع دلالتیه؟ شما میگید واضح لفظ رو وضع کرده برای یه معنایی که این لفظ دلالت بکنه. این دلالت چه نوع دلالتیه؟ میفهمی چی دارم میگم؟ الان نگاه کنید، الان این پدر اسم این بچه رو میذاره زید، الان این پدر اومد لفظ زید رو وضع کرد برای این بچه. چرا وضع کرد؟ وضع کرده لفظ زید رو برای این بچه تا این لفظ زید دلالت بکنه. خب چه نوع دلالتی؟ اختلافه. میفهمی چی دارم میگم؟ اگر واضح لفظ رو وضع کرده برای معنا تا این لفظ دلالت بکنه چه نوع دلالتی؟ اختلافه. مشهور یه حرف دارن، مرحوم مظفرن یه حرف. ما تو خارج نظر مشهور رو انتخاب کردیم. درباره دلالت وضعی دو قول است. حالا نمیدونه حل شد یا نشد. شد؟ چجوری حل شد؟ بالاخره واضح، آقای واضح لفظ رو برای یه معنی وضع کرده تا این لفظ دلالت بکنه. چه نوع دلالتی؟ هر کس یه چیزی میگه، هر کس میگه دلالت ناشی از وضع لفظ یه نوع دلالتیه. حل شد خشن؟ دو قول است. یک قول مشهور، بسیار قول درست، بسیار قول درست. قول مشهور چیه؟ میگن دلالت وضعی دلالت تصوریه. اینا رو اگر تو ذهن نسپاری دیگه رفته ها. دلالت بگو وضعیه، دلالت بگو تصوریه. میدونید یعنی چی؟ حواس با من باشه آقا. دلالت وضعیه یعنی اون دلالتی که ناشی میشه از وضع الفاظ، او دلالت چیه؟ تصوری. این میدونید یعنی چی؟ یعنی واضح لفظ رو وضع کرده برای این معنی تا این لفظ سبب خطور معنی تو ذهن شنونده بشه. هر شب خشن؟ دلالت وضعی دلالت تصوری است. یعنی این، یعنی خوب لذت بردید؟ یعنی واضح لفظ را وضع کرده است به خاطر اینکه خودم دارم میگم و مینویسه و میفهمم، به خاطر اینکه لفظ سبب خطور معنا در ذهن سامع شود. هر شد خشن؟ پس نگاه کنی، دلالت وضعیه دلالت تصوریه. دلالت وضعیه یعنی چی؟ یعنی او دلالتی که ناشی میشه از وضع لفظ چه نوع دلالتیه؟ دلالت تصوریه. یعنی اگر پدره اسم پسرشو میذاره زید، این به خاطر اینه که لفظ زید سبب خطور معنیده تو ذهن شما ها بشه.
دلالت تصوری میگه زید شاخه
همون دلالت وضعیه میشه، 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 دلالت وضعیه میشه. اصلا دلالت وضعیه چنو دلالتی اختلافه، نه ای که دلالت وضعیه تصوریه غیر تصوری. اون لفظ غیر لفظ تمام. شما این تقسیم که حضرت عالی گفته هیچ جه پیدا نمی کنی. پیدا بکنید یه خونه تو قم برای خریدن. این نظریه هم بفرمید. مجاز اختلاف سه نظریه است داره. طبق قول مشهور مجاز هم وست دارد. وست که داشت این همی بس اونجا هست. بعض نوعی. نظریه اول. نظریه دوم. حالا دیگه مرحوم زفر دلیل این نظریه رو نیاورده، ما تو خارجمون دلیل آوردیم و محکم کرد. نظریه دوم قول مصنف، نمیدونه حل شد یا نشد. شد؟ این اصول فقه نیست، این کفایه است، این مافوق کفایه است. سعی کنید بفهمید. و وقت من یکم وقت میذارم روی کتابه، تو ماشین یه ذره فکرش میکنه، حیفه. سعی کنید استفاده کنید. قول مصنف چی؟ قول مصنف اینه که دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است. دلالت وضعیه، بگو، دلالت تصدیقیه است. حواستون به من باش. دلالت وضعیه یعنی چی؟ یعنی او دلالتی که ناشی میشه از وضع لفظ. حالا مرحوم مظفر میگه صاحب کفایه، صاحب کفایه همین قول نمیخواد، میگه دلالت وضعیه یعنی اون دلالتی که ناشی میشه از وضع لفظ دلالت چیه؟ تصدیقیه. میتونی توضیح بدید؟ یعنی واضع لفظ را وضع کرده است به خاطر این که لفظ دلالت کند بر این که معنا و محتوای آن، بگو، مراد و مقصود متکلم است. این آب خوردن، این آب، آب بله، اون لفظ دیگه کلامه. بله، یعنی واضح، شاید بگیم که از اشکالات بر مرحوم ظفر همینه، یعنی واضح لفظ را، بگو، وضع کرده است. بگو حجب، خودم خوب میفهمم. به خاطر این که لفظ دلالت کند بر این که، اینو دارم مینویسن که یه چیزی بینیست تو مواسه داشته باشید، اگه جزوا دیر رسید، به خاطر این که لفظ دلالت کند بر این که معنا و محتوای آن مراد متکلم است. یه لحظه با من باشید آقا. الان این آقا اسم بچهشو میذاره زید. خب طبق عقیده مرحوم مظفر این آقا که اسم بچهشو میذاره زید به خاطر چی میذاره زید؟ به خاطر این که از ذهن هر کس که زید اومد بیرون، این زید دلالت کنه بر این که این آقای زید مراد و مقصود این آقای متکلم است. یعنی پدر اگر اسم این بچه رو میذاره زید، به خاطر اینی که این زید از ذهن هر که اومد بیرون، این زیدونه دلالت بکنه بر این که متکلم معنی این زیدونه رو اراده کرده. این هم نظریه مرحوم مظفر. اما بله، میتونه یکی از اشکالات بر مرحوم مظفر رو همینه بگیره، دلالت تصدیقیه، مگر اینکه ایشون بیاد بگه دلالت تصدیقیه توی کلام نیست و این خلاف مشهوره، چون دلالت تصوری توی مفردات، دلالت تصدیقی با هر دو نوعش که آدرس بهتون دادم توی کلام. دلیل صغرا فرمودن
میشه. در دومین به خاطر اینکه سبب خطور معنای کلامی در
نه نمیگه خطور. مرحوم مظفر میگه موقعی که لفظ از ذهن یه شخصی میاد بیرون، این لفظ وضع شده تا این که دلالت بکنه، یعنی غرض از وضع لفظ اینه، تا موقعی که لفظ از ذهن متکلم میاد بیرون دلالت کنه بر این که من متکلم معنیشو قصد کرده، صراحتا داره میگه. اما دلیل مرحوم مظفر چی؟ مرحوم صدر یه دلیل آورده، مرحوم مظفر یه دلیل، هر دو هم باطله. اما دلیل مرحوم مظفر چیه؟ مرحوم مظفر تمام هم و غمش اینه، تمام هم و غمش اینه که دلالت رو بکنه یه نوع، میخواد اثبات کنه که دلالت یه نوعه، دلالت تصدیقیه. اصلا ما چیزی به نام دلالت تصوریه نداریم. حالا که دلالت رو کردی یه نوع فقط دلالت تصدیقیه، پس باید بگید که وضع لفظ برای معنا به خاطر چه نوع دلالتیه؟ تصدیقیه دیگه. اگر مرحوم مظفر تونست اثبات کنه که ما تو دنیا فقط یه نوع دلالت داریم به نام دلالت تصدیقیه و دلالت تصوریه اصلا نداریم، پس او دلالتی که ناشی میشه از وضع لفظ قهرن میشه چه نوع دلالتی؟ اگر مرحوم مظفر تونز اثبات کنه که ما در دنیا فقط یه نوع دلالت داریم، اونم دلالت تصدیقیه، و باید خط بطلان کشید روی دلالت تصور، آفرین، مثل عقاب. این تمام روح دلیل مرحوم مظفر همین، میخواد یه کاری بکنه دلالت، میخواد یه کاری بکنه که دلالت تصوریه چی بشه؟ از گردون خارج بشه. اصلا تو دنیا دلالتی به نام دلالت تصوریه ما نداریم. متوجه هستی؟ خب اگر ایشون بتونه توی کارش موفق بشه، یعنی توی دنیا فقط ما دلالت چی داریم؟ تصدیقی. خب وقت اون دلالتی که ناشی میشه از وضع لفظ میشه چه نوع دلالتی؟ تصدیقیه میشه دیگه. ایشون تمام روح این صغرا و کبرا نتیجه که میخواد بیاره همین. حل شد آقا جان؟ تمام. اصلا میخواد بگه ما دلالت تصوری نداریم. متوجه هستی؟ صغرا باش میذاره تداعی معانی. خوب صغرا چیه؟ حفظ میشی؟ حفظ میشی؟ حالا خدمتش میرسی. اونم میگه تداعی معانی. صغرا تعریف دلالت. صغرا نگاه کنید، یه لحظه مومنش که صغرا خورا رو تشکلی براتون بگم. مرحوم مظفر میگه تعریف دلالت اینه، این توی دلالت تصوریه نیست، پس تعریف دلالت توی دلالت تصوریه نیست، پس ما چیز به نام دلالت تصوریه نداریم. بذارید مطلب تمام بشه. سوال همیشه بعد از اتمام مطلب که بین مطلب خسته میشه. پس بالاخره دلیلشون چی شد؟ میگه تعریف دلالت تصوریه اینه، این توی تعریف ببخشید تعریف دلالت اینه، این توی دلالت تصوریه نیست، پس تعریف دلالت تو دلالت تصوریه نیست. خب اگه نباشه معلوم میشه دلالت تصوریه دلالت نیست، پس دلالت منحصر میشه به یه دلالت، پس او دلالتی که ناشی میشه از وضع دلالت چی هست؟ تصویر. اینا رو بفهمید کسی اصولی جوری نمیگه. تعریف دلالت کاشف بودن دال از وجود مدلول است. این تعریف دلالت. این را سعی کنید بفهمید. مرحوم مظفر میگه تعریف دلالت اینه، شما تو منطق خوندید وحی انگک شفت دال ان وجود المدلول. دلالت اینه که دال کاشف باشه از وجود مدلول، به طوری که اگر شما علم به دال پیدا کردی، علم به چی پیدا بکنی؟ مدلول. این معنی دال. متوجه هستی؟ حالا بیشتر توضیح میدم. دال دلالت، دلالت اینه که دال کاشف باشه از وجود چی؟ مدلول، به طوری که اگر شما علم به دال پیدا کردی، علم پیدا بکنی به چی؟ مدلول. این تعریف دلالت. کبرا نمیتونم بزرگ بنویسم آقای جانیس. کاشف بودن دال از وجود بگو مدلول در دلالت تصدیقیه موجود داره به من یاد میده و در دلالت تصوریه منتفی است. کاشف بودن دال از وجود مدلول تو دلالت تصدیقیه بگو موجوده، تو دلالت تصوریه چیه؟ منتفی. من برای تو مثال میزنم. اگر من اینجا جدی بر مقام اهمال و اجمالم نیستم، شوخیم نمی کنم، قرینه برخلاف نمیارم، دارم حرف میزنم به شما، اگر به شما بگم زیدون جاء، الان این زید بهش میگن دال، درسته؟ معنی زید میگن چی؟ مدلول، درسته؟ این زید کاشف از اینه که معنیش توی ذهن من هست. متوجه هستید؟ موقعی که من به شما میگم زید، دلال تصدیقی مثال زدم ها. موقعی که من به شما میگم زید، شرایط دلالت تصدیقی هم باشه، شما از علم به این زید علم پیدا میکنه که معنی این زید تو ذهن من متکلم هست. اینجا کاشف شد چی از چی؟ کاشف شد دال یعنی لفظ زید از وجود مدلول. مدلول زید چی بود؟ معناش. از این که وجود دارد معناش توی ذهن من متوجه هستی؟ کاشف شد. شما به طوری که شما موقعی که علم پیدا میکنی که لفظ زید از دهن من اومد بیرون الان زیدون، شما علم پیدا میکنی که معنی زید توی ذهن من هست. الان این کاشف بودن دال از وجود مدلول در دلالت تصدیقی موجوده، ولی در دلالت تصوری منتفیه. الان این آقایی که خوابیده از دهنش زیدون میاد بیرون، الان شما علم به دال پیدا کردی، این داله کاشف از وجود مدلوله؟ مرحوم مظفر میگه نه، کاشف از وجود مدلول نیست، در ذهن متکلمه. پس کاشف بودن دال از وجود مدلول، دال چی است؟ شما موقعی که یه دود میبینید، این دود بهش میگن دال، آتشیه، مدلوله. شما الان این دوده کاشف از وجود چیه؟ آتش. من در کاشف از وجود آتش در موطن خودش که بیرون از ذهنه، توی الفاظ موطن معناش کجاست؟ ذهن. متوجه؟ یعنی میخوام بگم که تعریف دلالت اینه که دال کاشف باشه از وجود مدلول در موطن خودش. یعنی اگر دال خارجه، شما با علم به این دال علم پیدا میکنه به مدلول در خارج. اما در باب الفاظ همیشه تو ذهنتون باشه، مفهوم و معنی جاش کجاست؟ ذهن، مصداق جاش خارجه. شما موقعی که لفظ از دهن من میشنوی، این لفظ داله، این لفظ کاشف از اینه که معنیش که مدلوله در ذهن من وجود دارد. حالا نگاه کنید، این کاشف بودن دال از وجود مدلول تو دلالت تصدیقی هست یا نیست؟ هست دیگه. میدونی چرا؟ چون اگر شرایط دلالت تصدیقی فراهم باشه، یعنی فر اینجا میاد به شما میگه زیدون جاءه، این زیدون دلالت میکنه کاشف از اینه که معنی زید در ذهن این متکلم هست، ولی این کاشفیه تو دلالت تصوریه نیست. چرا؟ شما کافی یه مصداق پیدا بکنید. مرقوم مظفر میخواد بگه کاشفیه تو تمام دلالت‌های تصدیقیه هست، ولی کاشفیت شما کافی پیدا کنه که توی یه دلالت تصوری نباشه. الان این آقا خوابیده، اینجا خوابیده، عادت داره بلند بلند حرف میزنه، این زیدی که از دهنش میاد بیرون، این زیدون داله، معناشی هست آقا، آقای زید که توی ذهن این طرف باید باشه. آیا این زیدونی که از ذهن این آقا میاد بیرون کاشف از اینه که معنی تو ذهن این آقا هست؟ نه، ما یقین داریم که معنی تو ذهن این آقا نیست، چون ملتفت نیست. پس کاشف بودن تو دلالت تصدیقی موجوده، ولی تو دلالت تصوری چیه؟ منتفیه. نتیجه بگیرید؟ سخته؟
نه.
حالا نه، اگه سخت نیست نتیجه بگیرید، حد وسط رو بندازید. شکل اوله، قیاس اقترانی حملی، شکل اول تعریف دلالت. عجب خوب میفهمم من، البته من تحصیل حاصله. تعریف دلالت در، بگو، در دلالت تصدیقیه موجود و در دلالت تصوریه، بگو، منتفی است. خب اگه تعریف دلالت تو دلالت تصوریه نیست، خب بفرمایید معلومش اصلا دلالت تصوریه دلالت نیست. الان من موقعی که به شما میگم علی انسان و حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق توی کتابون هست؟ نیست؟ خب معلومش این انسان نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ نگاه که بد نیست که. تمام. حالا بنابراین اولا ثانیا دیگه نمیرس، اولا ثانیا من که نمیخوام بگم استدلال درسته، شما سعی کنید خوب متوجه میشید. اول میگم که من خودم توی خارج کدوم نظریه انتخاب کردم؟ مشهور، در مقابل نه 20 نفر، در مقابل 1000 نفر، حداقل 100 تا استاد. اولا میخوای نتیجه بگیریم، پس اولا دلالت یک قسم بیشتر نیست، درسته یا نه؟ نتیجه میخوایم بگیریم، اولا دلالت یک قسم بیشتر نیست، ولذا حالا که دلالت یک قسم بیشتر نیست، اگر شما میگید دلالت، دقت کن این دلالت چند قسمه؟ یک قسمه دیگه، اونم چیه؟ تصدیق. خب پس اگر شما میگید دلالت دو نوع تصوری تصدیقیه، این میشه تقسیم شی به خودش و غیر خودش. بله؟ شما میگید دلالت یک قسم بیشتر نیست. خب پس اگه میگید دلالت بر دو نوع تصوری تصدیقیه، میشه تقسیم شی الا خودش و غیر خودش. شما توی منطق خوندی تقسیم باید چند تا شرط داشته باشه؟ 5 تا. 5 تا شرط باید داشته باشه. و لذا تقسیمه، بگو اگه حل نیست برگرد از اول. خب بس بگید. و لذا تقسیمه دلالت، ای چنون میگی دلالت، و لذا تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوریه، بگو تقسیمه، تقسیم شی به خودش آفرین و غیر خودش است. این اولا. ثانیا نامیدن دلالت تصوری به دلالت مجازه. چرا؟ چون شما الان گفتی که تعریف دلالت شامل دلالت تصوری نیست دیگه. خب اگر نیست، الان این حیوان و ناطق شامل یک کتاب نیست. خب اگر به کتاب بگه انسان، میشه چی؟ مجاز دیگه، درسته یا نه؟ ثانیا چی؟ پامون از بس از پلا رفتیم، بولومونی در نکنه. و ثانیا بگو برمیگن از اولا. آفرین. ثانیاً تسمیه دلالت تصوری به دلالت، بگو مجازه. حالا چیه میگه؟ تمام شد. خیلی ممنونم. شما توی مباحثه اینا رو اول باید کلش از خارج بید، دیگه بقیهش مرحوم مظفر قصه فرموده به تو عباره. اما ما تو خارجمون این دلیل رو رد کردیم، نظریه مشهور رو پذیرفتیم و برای مشهور هم دلیل آوردیم. دیگه اون 3-4-5 جلسه وقت میبره. هم صغرا رو رد کردیم و هم کبرا رو. چرا؟ مرحوم مظفر میگه تعریف دلالت اینه. عزیز من، تو اینو تعریف میکنه ایجور، متوجه هستی؟ میگه که ما توی المنطق دلالت رو اینجوری تعریف کردیم. خب کردی. این بهش میگن مغالطه رساله ای. مغالطه رساله میدونه یعنی چی؟ یعنی اینجور. من اینجور بهتون میگم، میگم که بنده اینو در کتابم نوشتم که فلان میشه. خب نوشتی تو کتاب نوشتی حرف چیه؟ متوجه مغالطه بیش از 40 قسمه. خب نوشتی هم به صغرا اشکال جمع کرد. حالا بهتون عباره دیگه بذار پیش بریم، چون چیزی که من گفتم تو کتاب یه ذره پیدا هست. والمعروفو، حالا ببین من چجوری وارد شدن چجوری خارج شدن، اینجوری باید ورود خروج، خیلی مهمه. والمعروفو و معروف یعنی مشهور این است که دلالت اولی یعنی تصوریه معلول بگو وضع است. یعنی چی بچه ها؟ نگاه کنید بچه ها، دیگه خیلی نمیتونیم مانور بیریم رو اینها، چون محدوده خیلی زیاده. اگه محدوده کم بود یه خورده مانور میرفتیم روش. خیلی ممنون آقای قاسم، سلامت باش، متشکر. والمعروفو ان الدلالت الاولا التصوریت معلول چی است؟ وضعه. حالا باید برای هم مباحثه توضیح بده. کجا میخوای بری؟ خب بلند شو برو. خب این حیفه. معروف این است که دلالت اول یعنی دلالت تصوریه بگو معلول وضعه. توضیح بده برای هم مباحثه. معلول وضعه یعنی چی؟ یعنی وضع علت میشه برای دلالت چی؟ تصوریه. یعنی موقعی که لفظ برای این معنی وضع شد، این وضع سبب خطور معنی در ذهن شنونده میشه. هر شد قشنگ؟ اینا رو باید بری تو عمق کلمات. دلالت اول یعنی تصوری معلول وضع است. بگو معلول وضع یعنی چی؟ یعنی وضع علت است برای دلال تصوری. آفرین، خوب بخونید که به مدرسه بگن خود شما سال آینده اصول بگید. ها دیگه معلول وضع است، یعنی وضع، وضع علت میشه برای دلالت تصوریه، یعنی وضع علت میشه، سبب میشه برای خطور معنی لفظ در ذهن شنونده. یعنی ان دلالت الوضعیته هی دلالت تصوریته، یعنی دلالت وضعیه هی اون دلالت وضعیه، دلالت چی است؟ تصوریه. اول فضی اگه ننویسی دل نمیشه ها. دلالت وضعیه یعنی چی؟ تو پرانتز نوشتن، تو پرانتز نوشتن دلالت وضعیه یعنی دلالت ناشی از وضع. چه نوع دلالتیه؟ دلالت تصوریه. دلالت ناشی از وضع یعنی واضح لفظ رو برای معنی وضع کرده تا این وضع سبب خطور معنی در ذهن کی بشه؟ شنونده. اینا رو نوشید بچه ها؟ یعنی ولی جزوه ها امروز وقت نکردم بنویسم، یکم دیر از خواب بارم شدم، ببخشید بچه ها. یعنی دلالت وضعیه هیه، هیه یعنی چی؟ دلالت وضعیه برای تأکیده. دلالت وضعیه دلالت چی است؟ بگو. تصوریه. میفهمید یعنی چی؟ و هازا و این دلالت تصوریه، خبر بزن به هازا، این دلالت تصوریه مراد کسی هست که میگه، مراد کسی هست که میگه، میگه چی؟ میگه دلالت تابع اراده نیست بلکه تابع علم سامه به وضعه. خب درسته، چه نوع دلالتی هست که تابع علم سامه به وضعه؟ یعنی همین که سامه علم به وضع پیدا کرد این دلالت پیدا میشه، دلالت تصوریه. و هازا، هازا رو بی کی زدید؟ دلالت تصوریه. چیزی نداره اینها، چیزی نداره، آب خوردنه. و هازا، البته بیان من سحرتون کردم سر کلاس، و هازا حالا کلاس که میره بیرون هیچ نفهمیدید، سعی کنید بفهمید. و هازا و این دلالت تصوریه، خوبه رو بیکی زدی؟ هازا برای تأکیده. شما توی مغنی خوندید ضمیر فصل 3 تا فایده دارد، 2 تا فایده معنوی، فایده لفظی، فایده مهم معنویش تأکیده. و هازا و این دلالت تصوریه مراد کسی است که میگه دلالت تابع اراده نیست. اگه گفتی چه نوع دلالتی تابع اراده متکلمه؟ تصدیقیه. البته اینه که میگن دلالت تصدیق تابع اراده است، دلالت تصدیق تابع چهار چیزه. چرا از بین این چهار چیز یکیش انتخاب کردن؟ چون مهمترینش اینه. میفهمی چی دارم میگم؟ تابع همون چهار شرایط میشه تابع دیگه، یعنی تابع اون چهارتا شرطشه. یعنی دلالت، دلالت تابع اراده نیست بلکه تابع، تابع که میدونید یعنی چی؟ تابع علم سامع است به وضع، یعنی شنونده علم داره به وضع، علم به وضع که پیدا کرد دلالت پیدا میشه. شد؟ شد یا نشد؟ شد. باید بیشتر تأکید بکنیم، وقت نداریم متاسفانه. پس این کسی که این عبارت رو گفته دلالت تابع اراده نیست، مرادش نو دلالتیه؟ تصوریه. تمام شد. و این نظریه اول بود، نظریه اول. یعنی چجوری آب از کتاب آورده میشه بیرون؟ هر شد قشنگ. ولحقو اگه این نوار پیاده بشه چیز خوبی از توش در میاد. ولحقو، حال نظریه دوم، حق این است که دلالت تابع بگو اراده. یعنی چی دلالت تابع اراده؟ یعنی اول متکلم باید معنی را اراده بکند، اول متکلم باید معنی را اراده بکند تا کلام دلالت بر اون معنی بکند. این چنو دلالتی بود؟ تصدیق. نه بفهمید. حق این است که دلالت تابع، تابع که میدونید یعنی چی؟ تابع یعنی اول اراده بعد دلالت. اونتا اراده یکی متکلم، اراده چی؟ معنا. عجب قشنگ گفته. و اول من تنبه لذالک، و اولین کسی که آگاهی پیدا کرده است لذالک، ذالک رو بزن به حق، من خیلی بیرون شد. اول کسی که آگاهی پیدا کرده است به این حق، فیما نعلم، یعنی تو اونجایی که ما میدانیم، کیه؟ الشیخ، نه الشیخ، الخاجه. اولین کسی که آگاهی پیدا کرده است به این حق، فیما نعلم، تا اونجایی که میدانیم ما، خواجه نصیر الدین طوسی است، اعلی الله و مقامه. حالا دلیل، اگه گفتی کجای جزوا هستی؟ صغرا کبرا. میگه لأن الدل ابوالفضلی فهمیدید؟ پس ابوالفضل بزنه گردن هر که نفهمیده نمیپرسه. ها دیگه لأن الدلالت فی الحقیقت، لأن لام لام تعلیل، لام لام تعلیل قیاس چیه؟ مزمر دیگه. به دلیل اینکه دلالت در حقیقت منحصر است در دلالت تصدیقیه و دلالت تصوریه که یسمونها دلالتن و دلالت تصوریه که مینامند علما، ها رو بزنیم دلالت تصوریه و دلالت تصوریه که مینامند علما اون دلالت تصوریه را، دلالت لیست به دلالت، دلالت نیست، یه چیز دیگه است، لیست دلالت تصوری. و این سمیت کذالک فانه من باب تشبیه و تجوز. رفقا یه لحظه با من باشید، اگه یه کسی اینجا خوابیده از ذهنش زیدون میاد بیرون، شما از این زید منتقل میشی به معنی زید، اسم این انتقال رو میذاری دلالت، یه از باب تشبیهه، یعنی چون شبیه به دلالت تصدیقیه است. تو چی؟ تو چی شبیهه؟ تو این که در هر دو شنونده چیزی میفهمه، یعنی چون شبیه به دلالت تصدیقیه است اسمشو میذارن دلالت، اونم دلالت تصوری. شما توی دلالت تصدیقیه چیزی میفهمی یا نمیفهمی؟ میفهمی دیگه، تو دلالت تصوری یعنی یه چیزی فهمیدی، چون تو همین چیز فهمیدن شبیه به همه بهش میگن مجازن چی؟ دلالت. من تلاش خودم کردم، یه معنی میفهمیدی، یه معنی زیدون، معنی زید. و این سمیت کذالک، زمارو بزنید و اگر نامیده میشود دلالت تصوری کذالک، یعنی دلالت کذالک، یعنی دلالت، و اگر نامیده می شود دلالت تصوری کذالک، بگو دلالت، فانه بزن به تسمیه، فان این نامیدن از باب تشبیهه، نمی نویسه بالاش گیر میکنه، بعد میگه استاد اصولی داشتین خودش نفهمیده بود، بعد از این میپرسن استاد اصولی کی بود، میگه هیدر، میگه تو نفهم بودی. ها دیگه، میگه چون اون آقا من عادتش میدونم چیه، تا مطلب خوب نپزه برای خودش نمیاد بگه، میگه خود دقت نکردی سر کلاس، پس این حجت براتون تمامه. فانه رو زن به تسمیه، فانه این تسمیه از باب تشبیهه، تشبیه چی به چی؟ بالاش بنویس تشبیه، نه او تشبیه دلالت شبیه بودن دلالت تصوریه به دلالت تصدیقیه، در چی؟ در این که سامه در هر دو چیزی میفهمد. حل شد آقا جان؟ الان اگر من جدی هستم، شوخی هم با شما ندارم، اینجا نشستم به شما میگن زید آمد، شما از این زید چیز میفهمید یا نه؟ میفهمید؟ خود کسی هم که اینجا خوابیده زید از ذهنش میاد بیرون، یه چیز از این زیدونی که از ذهن این آقا میاد میفهمید، چون علما دیدن در چیز فهمیدن عین همان، به اونم مجازن گفتن چی؟ بهش میگن دلالت. هر شد قشنگ؟
چی دلالت نیست چیه؟
تداعی معانی الان میره. من باب تشبیه و تجوز و از باب چی است آقا؟ مجازی. عجب قشنگ براتون گفتم. مجاز این عطف مباینه. تشبیه و تجوز دوتا وادی. از باب مجاز. میگیم چرا؟ میگه لأن تصوریت فی الحقیقت، به دلیل اینکه تصوریه در حقیقت هیه تصوری از باب تدائی معانی است. تدائی یعنی خواندن. بهترین کسی که تدائی معانی رو توضیح داده شهید مطهریه. تدائی معانی یعنی چی؟ یعنی یه معنی دیگه رو بخونه بیا توی ذهن. مثل چی؟ مثال براتون میزنم. مثل اینکه یه استادی هست از اساتید برجسته حوزه ما هست، کتابش هم حالا بنا هست جزء کتابای درسی چی بشه، جامعه الزهرا، متوجه هستی؟ این خیلی به من علاقه داره، درس منم میو، متوجه هستی؟ همیشه با منه. این شما موقع یه نفر موقعی که اونو میبینه، اونو میبینه ذهن اون منتقل میشه به کی؟ من. این میشه تداعی معانی. متوجه هستی؟ تداعی معانی یعنی یه معنی معنی دیگه رو میخونه میاره توی ذهن. متوجه هستی چی دارم میگه؟ مثل که دو تا رفیق عین همن، خیلی دوستن، خیلی رفیقن با هم دیگه. متوجه هستی؟ موقعی که انسان یکیشونو میبینه، این دیدن یکی او دیگری رو میخونه میاره توی ذهن. میگن تداعی چی؟ معانی. حالا میگه دلالت تصوری از باب تداعی معانیه. از باب تداعی معانی یعنی چی؟ یعنی این لفظ زید، لفظ زید معنیشو میاره توی ذهن. دلالت نیست، تداعی معانیه. از باب تداعی یعنی چی؟ خواندن. از باب خواندن ما الذی تداعی معانی، الذی یحصل و حاصل میشود با کمترین چی؟ مناسبت. متوجه است؟ با کمترین مناسبت پیدا میشه. پس تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه میشه تقسیم شیء. بالای شیء نیست، دلالت. و تقسیم پای نتیجه است. پس تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوریه تقسیم شیء است به خود شیء و به غیر شیء. ای خدا رحمتت بکنه عزیز من، کتاب درسی که اینجور نباید باشه. لهمو کردی را. و سر فی ذالک، ضمیر ذالک، و سر در ذالک رو بزنید، انحصار دلالت در تصدیقیه. و سر در ذالک، ذالک یعنی چی آقا؟ انحصار دلالت در تصدیقیه اینه. میگه دلالت حقیقتا میدونی کجا هستم؟ تو صغرا هستم. دلالت حقیقتا همون طوری که تفسیر کردیم، ما دلالت را در کتاب منطق الجزء الاول بحث دلالت تفسیر کردیم. ما دلالت را در کتاب منطق جزء اولش بحث دلالت هیه، هیه رزم به دلالت. دلالت اینه که کشف بکنه دال. من دوتا مثال براتون زدم، شما بگید دوتا مثال چی بود. دود لفظ، دود کاشف از چیه؟ آتیش. لفظ کاشف از معنیش در ذهن شنونده. چرا دوتا مثال زدم؟ چون موطن مدلول دو جاست، موطن مدلول دو جاست، خارج و ذهن. من تلاش خودم کردم. هیه یه رزم دلالت، هیه دلالت ان یکشف دال، این است که کاشف باشد دال از وجود چی؟ مدلول. فا نتیجه فیحصل از علم به دال، علم به مدلول، سوا اون کان دال، بگو لفظ یا غیر لفظ. دوزی دادم اینا رو براتون. مثلا این قصه است، ان ترقت الباب یقالو،